شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی مجدداً در خدمت آقای عرفان قانعی فرد، نویسنده و مترجم در تهران هستیم. جناب قانعی فرد، سلام عرض میکنم.
جناب عرفان، من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که در گفتگوی با ما مجددا شرکت میکنید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز. خسته نباشید بهتون میگم و امیدوارم که در ادامه راهتون موفق باشید.
جناب قانعی فرد، تازگی های در یک نیزه‌گردی که در نشریه نامه شماره 41 برگزار شد، شما به همراه آقای جلالی‌زاده و اگر اشتباه نکنم آقای دکتر پیمان شرکت داشتیم. میخواستم خواهش کنم که بفرمایید که این چطور شد که این نشریات مثل نامه و چشمنداز به این مسائل دارن میپردازن و بعد چه بازتابی داشته و چه مطالبی مطرح شد؟
عرضم خدمتتون که در نیمه دوم مرداد ماه که شماره 40 نشریه نامه منتشر شد، در آنجا قسمت اقوام شروع به کار کرد و در واقع اولین مقاله هم مصاحبه بود با پروفسور نادر انتصار در دانشگاه آلاباما. و بعد قضیه ادامه پیدا کرد، مبنی بر اینکه هر شماره در نشریه نامه به یکی از اقوام پرداخته بشه به بررسی موزلها و مشکلات و در واقع مسائلی که در داخل حکومت ایران باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه. و بیشتر قسمت اعظمش در واقع با کردها و آذری‌ها اختصاص پیدا کرد. ولی متاسفانه در فکر کنم مهر ماه بود یا اوایل آبان که وزارت ارشاد اسلامی و هیئت نظارت یک نامه‌ای رو به وزارت نشریه نامه ابلاغ کردن، مبنی بر این که در واقع مطالب حبیب الله پیمان، جلال جلالی زاده و عرفان قانعی فرد در نشریه شهریور 84 فاقد وجاهت قانونی و این مشکلات رو داریم. یعنی در نشریات اگر زیاد راجع به این مسئله راجع به بنیت ها باشید هنوز اون حساسیت ها هست و امیدوارم که رفع بشه. منتها در نشریه چشمنداز در سال 82 عید 82 یک ویژه نامه کردستان منتشر شد که مورد استقبال قرار گرفت و مجدداً هم در حدوداً 15 روز اخیر شماره دومش منتشر شده و مصاحبه با بسیاری از چهره‌هایی که در زمینه کرد صاحب نظر هست که حالا دو سه تا دیدگاه راجع به این نشریات هست. حالا در مورد نامه فقط خدا رو شکر که دید مثبت هست، مبنی بر اینکه در واقع در هر شماره سعی می‌کنن به یکی از اقوام پرداخته بشه و جهت‌گیری خاصی در داخل نشریه دیده نمیشه. ولی در نشریه چشمنداز سه دیدگاه به وجود اومده در بین مخاطبینی که مبنی بر اینکه یک سیاست خاصی هست که این مطالب میاد بیرون. دومی مبنی بر اینکه میخوان یک نوع تاریخ رو ارائه بدن از نو. و سومی مبنی بر اینکه یک سری نقدها رو میخوان با اغراق گنده بکنن. حالا توی این سه مسئله متها اگه به یک دید مثبت نگاه بکنیم، من فکر میکنم که پرداختن به موضوع قومیت ها در ایران کم کم سعی میکنه که رفع حساسیت بکنه و لعقل در گفتمان سیاسی معاصر بشه این مسئله رو به وجود آورد که راجع به قومیت ها زیاد چند با دیدگاه منفی برخورد نکنن. و من اون رو از دید مثبت نگاه میکنم، یعنی در واقع قالب دوم مینگرم، مبنی بر اینکه وجود همچین نشریاتی با این مضمون ها باعث میشه که دیدگاه ها راجع به اقوام به خود تلطیف بشه و یا تصفیه بشه. این دیدگاه من هست راجع به انتشار این مطالب در نشریات داخلی.
جناب قانعی فرد، میشه محبت کنید بفرمایید که در اونجا چه صحبت هایی شد؟
در نشریه نامه هر بار مصاحبه میشه با شخصیت هایی که در بین تاریخ معاصر یا تاریخ سیاسی اقوام مطرح هستند. مثلا در شماره اخیر مصاحبه است با جلال طالبانی و در هر کدوم از شماره ها مصاحبه میشه راجع به یکی از افراد. ولی در نشریه چشم‌انداز در شماره اول مطالبی بود از آقایان حارث جوادی، آقای صباحیان، آقای صباحی، آقای صحابی و پیمان هوشمند و چند نفر دیگر از افراد که هر کدوم خاطرات خودشون از دوران انقلاب و مصیبت‌هایی که کردها در جریان انقلاب داشتن رو تعریف کرد. ولی در چشم‌انداز جدید یه خود بیشتر شده و اون چهره ها چندان نسبی ندارن، بلکه چهره های جدیدی اضافه شده، از جمله خیلی از افراد مانند سرلشکر فربود یا مثلا آقای حسنزاده نماینده امام و خیلی افراد چهره های جدیدی که در واقع هستن و این باعث شده که در بین کردستان یک ذره عکس العمل های مختلفی به وجود بیاد و حتی طرفه این که با درگیر کل قبلی حزب دموکرات کردستان ایران هم در این شماره برای اولین بار پس از انقلاب ایران ما میبینیم که از یک اپوزیشن در یک مجله مصاحبه آورده شده. منتهای مطلب مصاحبه رو که آوردن در انتهاش هم یه آقایی به نقد حالا به عبارت طنزآمیزش به سلاخی مصاحبه ایشون پرداخته و سعی کرده که جواب بده که در حال اگر اون چاپ نمیشد بهتر بود. ولی به هر حال نشریه جدید در بین کردها و غرب کشور عکس العمل های عجیب و غریبی رو به وجود آورده و هنوز هم در حال جواب و پاسخگویی و نوشتن و نقد برای هم دیگه است.
بله، ولی فهمیدین که سه نوع بازتاب داشته، میشه توضیح بدین برای شما خودتون به اون مثلا بازتاب دومی بیشتر توجه و عنایت داشتیم؟
مثبت نگاه میکنم.
میتونین این توضیح بدین که این بشکافین این سنو نگاه و سنو باستاب
با دید منفی مینگرن مبنی بر این که هر چیزی که منتشر میشه یک سیاست خاصی پشت قضیه هست. من باب مثال حتی یک سخنرانی که گفته میشه و تو این سخنرانی یک نفر سعی میکنه نقد تندی رو بکنه، بعضی دیدگاه ها مبنی بر اینه که خب لابد این شخص چون افراد عادی نمیتونن همچین صحبتی رو بکنن، پس این یک سیاست خاصی پشت پرده است و همون توهم عجیب و غریبی که خب در طی 40 سال اخیر متاسفانه در گفتمان سیاسی ایران وجود داشته و هست. مبنی بر اینه که هر چیزی پشتش یه خبری هست و هر چیزی به یه جایی وصل هست و این داستان که خب به هر حال این رو خوشبختانه در بین قشر آکادمی و قشر تحصیل کرده ما کمتر می‌بینیم همچین ذهنیت تاریکی رو، ولی خب در بین طبقه عوام متاسفانه ما می‌بینیم که دیدگاه‌ها، حتی من نقدهایی که این چند روز منتشر شده رو دارم مطالعه می‌کنم، نقدها باز با همون دیدگاه با همون سمت و سوز که چرا این آقا مثلا الان حرفو داره می‌زنه، چرا در سال 68 این حرفو نزده، مثلا مصاحبه‌ای که الان منتشر شده چرا مثلا 4 سال پیش همچین حرفی نمی‌گفتن. ولی واقعیت قضیه رو اگر بخوایم بشکافیم، در طی دهه 70 چون در دهه 60 صحبت کردن درباره اقوام در ایران چندان به اصطلاح زمینه‌ای براش مساعد نشود، در دهه 70 ما تا اواسط دهه 70 هم می‌بینیم که سکوت در مطبوعات ایران حکم فرماست، مبنی بر اقوام. از اواسط دهه 70 و تقریبا میشه گفت با زمان ریاست جمهوری خاتمی می‌بینیم که چون روزنامه‌های حرفه‌ای در ایران رشد پیدا کردن و پس اقوام هم در لابلای مطبوعات نمود پیدا کرد و این نمود مسئله اقوام در لابلای مطبوعات باعث شد که کم کم نقدها، صحبتها، گفتارهایی در باره اقوام منتشر بشن. ولی باز هم تا اوائل دهه 80 ما میبینیم که هیچ وقت نشریه‌ای به طور خاص به مسئله اقوام نپرداخت. به طور عام حالا چرا مثلا راجع به یک مسئله درباره اقوام صحبت میکردن، ولی همیشه اون چماق سیاسی بودن، منفی بودن، وابسته به جایی بودن و این مسئله رو حتی در داخل خود حکومت هم داریم میبینیم. حتی من دارم مثال وقتی مشکلی در آذربایجان پیش میاد، به جای اینکه برن و اون مشکل رو بسنجن و ببینن که مثلا از لحاظ اقتصادی چه مشکلی داره، فوراً اون دید توهم بدبینی وجود داره که مثلا بیگانگان یا نمیدونم ضد انقلاب یا از این تهمتایی که معمولاً ظرف 20 سال اخیر هست، اینا اومدن و مثلا دارن اقوام رو تحریک میکنن، در حالی که ذات قضیه از لحاظ علمی اگه بررسی بشه چه خبری نیست. مثلا من یک مثال رو بزنم خدمتتون. یک مشکلی پیش اومده بود در بین یکی از نهله‌های دراویش در آذربایجان در پارسال.
بله.
تقریبا در قسمت کردنشین که به علی اللهی ها مشهور هستن.
بله.
بعد خب این مشکل کاملا عقیدتی و تاریخی بود، اصلا هیچ ربطی به حکومتی نداشت. در زمان شاه هم این اتفاق افتاده بود، در زمان قاجارها هم این اتفاق افتاده بود. و اگه لابلای تاریخ رو نگاه بکنیم، خیلی از این موارد برای این نهله های اقلیت در ایران به وجود اومده، چه در ترکیه، چه در عراق، چه در ایران. ولی زمانی که یه نماینده مجلس میره از تریبون اعلام میکنه که این آقایون مثلا وابسته به فلان حکومت بیگانن، در حالی که وقتی ذات امر رو نگاه میکنه آدم های درویشن، یه مش آدم های اهل عرفانن و اصلا هیچ ربطی به موضوع سیاست نداره، بلکه مشکلشون یه مشکل عقیدتیه. پس بنابراین عقیده با سیاست خیلی تفاوت داره در اینجا. ولی متاسفانه میبینیم که اون عدم تحقیق، عدم توصیف درست باعث میشه که این ذهنیت منفی در داخل حکومت هنوز هم وجود داره. و الان هم باور بفرمایید که در بسیاری از ادبیات سیاسی داخل حکومت هم ما میبینیم که نقد درست و سالم راجع به قومیت‌ها هنوز شکل نگرفته. هنوز به عبارتی میشه گفت صحبت کردن راجع به قومیت‌ها در داخل ایران هنوز تابوه و این تابو مونده تا حالا بشه به صورت علمی لعقل بررسی کرد. و متاسفانه وقتی هم به صورت علمی بررسی میشه، زمینه ای رو فراهم میکنن که عوام با اون دید منفی باز باش برخورد بکنن که خدمتشون توضیح داده.
جامعه قانیفر میشه لطف کنی بفرمایید که وضعیت فرهنگی کردستان بعد از انتخابات ریاست جمهوری چگونه؟
انتخابات ریاست جمهوری من برمیگردم به سال 70 زمان آقای رفسنجانی، که اون موقع وضعیت فرهنگی کردها چندان تعریفی نداشت. یعنی نه نشریه آنچنانی وجود داشت، نه چاپ کتابی وجود داشت در باره قومیت ها، و نه حتی فعالیت فرهنگی در بین قومیت ها بود، چه کرد و چه لعقل بسیاری از سیستانی ها و چه اهوازی ها و یا حتی آذری ها. باز آذری ها موفق تر بودن در بود. در زمان آقای خاتمی وضعیتی کمی فرق کرد. یعنی بسیاری از کتاب ها خب منتشر شد زمانی که آقای مهاجرانی وزیر ارشاد بود. میبینیم که بسیاری از ترجمه هایی که در اون زمان ها گرد و خاک میخورد در اداره کتاب ارشاد منتشر شد و با احتمال حتی عموم هم میتونم ادعا بکنم که مواجه شد. ولی از زمانی که رئیس جمهور فعلی اومدن، متاسفانه در داخل وزارت ارشاد داریم کم کم برمیگردیم به همون فضای زمان آقای میشلی در کابینه آقای رفسنجانی. یعنی الان انتشار کتاب ها به شدت نزول پیدا کرده، عناوین منتشر شده در داخل وزارت ارشاد به شدت اومده پایین و کتاب ها منتظر مجوز میمونن و در کوریدورها و دالان های اداره کتاب گم میشن. و این متاسفانه نقطه ضعف فعلی حرکت فرهنگی حکومت حال هست. و من حالا اگر زیادم بدبین نباشیم بگیم به زمانی در اختیارشون بذاریم که خودشون نشون بدن، ولی در اول کار و اینجوری برخورد کردن به اهالی فرهنگ فکر کنم چندان مناسب نباشه. ولی اوضاع فرهنگی در بعد از انتخابات ریاست جمهوری چندان تعریفی یا چندان تحرکی یا چندان دید مثبتی رو فعلا شما مشاهده نمی‌کنید. یعنی حتی بسیاری از کتاب‌ها نه مجوز گرفتن و در انتظار مجوز هم مسکوت و بلا تکلیف باقی موندن و سکوت و بلا تکلیفی در کار فرهنگی هم چندان دید مثبتی راجع بهش همیشه نباید داشت و یه گهگاهی هم باید با نگرش منفی بهش نگرش. ولی من فکر میکنم که حکومت فعلی، امیدوارم که اون خطایی رو که در زمان آقای میرسلیم انجام دادن اینا دیگه تکرار نکنن، چون بازی با فرهنگ عاقبت خوشی نداره. ولی ظاهراً در ظرف 4 ماه اخیر وضعیت فرهنگی چندان مساویتی نداشته در حکومت.
یعنی این از دید عملکرد حکومت شما توضیح فرمودید، ولی از دید روشنفکران کرد چطور بوده؟ چه تغییراتی میبینید در زمینه فرهنگی؟
مطلقا نشریه جدید، کتاب جدید در ظرف 4 ماه اخیر منتشر نشده که راجع به کرد ها باشه. و این مسئله، حالا من انتظار ندارم که در ظرف این 4 ماه مثلا ما توقع داشته باشیم 50 تا رمان راجع به کرد ها منتشر بشه، ولی اینکه دیگه چندین تا کتاب از پارسال در وزارت ارشاد باشه و تا الان مجوز نشر اون منتشر نشده باشه و صادر نشده باشه، یه خود جای ابهام داره. و دید منفی اداره کتاب راجع به کتاب های قومیت ها به ویژه کرد ها من فکر میکنم زیاد بوی خوشی نداره و دید مثبتی رو به روشنفکران هم نمیده و متاسفانه انتظار هم چندان جالب نیست. من به مثال من خدمتتون عرض بکنم، یک کتابی که در آمریکا منتشر میشه راجع به کردها در 3 ماه اخیر، ولی این کتاب رو ما میخوایم در ایران ترجمه بکنیم. ما مترجمه هم معمولا کتابی رو میگیریم و رزق و روزیمون هم از اون طریق میگذره، ولی وقتی کتاب رو بعد از 6 ماه 9 ماه ترجمه میکنیم و میده به وزارت ارشاد، بعد از هیئت اداره کتاب اعلام میکنن که کتاب غیر قابل چاپ هست، من مترجم دنبال خواننده در داخل ایران هستم و وگرنه چاپ کتاب در خارج از ایران چندان توفی و موفقیتی برای من محسوب نمیشه. وقتی همچین برخوردی رو من میبینم، حتی در وضعیت معیشتی مترجم ها هم تاثیر منفی میذاره و این رو متاسفانه اداره کتاب تا این دسته نتونسته حل بکنه و همون دید منفی و دید غیر علمی باعث شده که دید تفرقه ذهنی بین روشنفکران و بین افراد مسئول از وزارت ارشاد وجود بیاد که من خدمتتون عرض کردم. واقعا صادقانه آرزو میکنم که این حل بشه. تا دیگه حل نشد دیگه کاری هم نمیتونیم بکنیم.
بله جناب قاضی فرد، میخواستم ازتون سوال کنم که این تفکر غالب در داخل ایران به ویژه در مورد اقوام، آیا یک تفکر آزادی خواهانه و ملیست یا یک تفکر ناسیونالیستی و یا به صورت قومگرایی؟
بله، از اون خدمتون این مسئله رو که مطرح کردیم، یک مسئله ای که الان در بین دانشجویان حتی دانشگاه همی کردی دانشجویان دانشگاه تهران و نشستهایی که لابد از مطبوعات دنبال فرمودین هست و این رو به عنوان گفتمان غالب دارن راجع بهش بحث میکنن. از لحاظ علمی اگه بخوام بررسی بکنیم، اون مسئله لیبرالی بودن و آزادی خواهی و اون ایدئولوژی که هدفشون فراهم کردن آزادی برای فرد هست و هوادارانشون رو یک آدمهای آزادی خواه هستن بر مبنای یک سیاست استقلال و یک سیاستی که اون آزادی خواهی رو به معنای وسیع و کلی میگیرن و ارزشمند شمردن یک سری بیان آزادی فردی و بازگونی آزادانه اون عقاید برای جامعه، ولی میبینیم که بسیاری از موقعیت ها این آرمان ها و هدف ها منحرف میشن یا این آرمان ها و هدف ها تقلیدی از الگوی سوخته در اندیشه و فلسفه آزادی. ولی در قدرت اجتماعی فعلی در داخل به اصطلاح جامعه جوان ایرانی، اون رو به عنوان یک کاربست، اون رو به عنوان به قول انگلیسی یک اپروچ یا یک رخیافت در نظر میگیرن، مبنی بر اینکه این تفکر لیبرالیسم رو از قدرت جدا بکنن، چون یعنی هدف آزادی باشه نه هدف کسب قدرت. چون زمانی که هدف آزادی باشه، خب طبعا اون قدرت خودسری و استبداد از بین برده میشه و یک حالت رواداری یا به عبارت روشنفکران میگن تولرانس به وجود میاد، همون چیزی که ما مثلا در لیبرال‌های اروپا میبینیم که مثلا با اون حالت آیدون بشه روشنفکریشون سعی میکنن که از خودسری و تک‌محوری فراتر برن و سعی بکنن که امور رو غیر شخصی ببینن. و خوشبختانه در داخل ایران این جنبش میبینیم که یک جنبش بسیار جالبیه و یک جنبش بسیار سرکشی هم هست در بین دانشجوها و یک حالت عرفی هم نیست و سنتی هم نیست و یک جنبشیه که در واقع باور میکنن اون مسئله آزادی و استقلال داشتن رو و اون رو گسترش بدن در اول به اصطلاح به دور از ماجراجویی و به دور از گسترش قدرت افراد قدرت محور و قدرت باور. ولی خب این کار میخواد، این زمان میخواد و این برنامه میخواد و این گفتمان غالب خوشبختانه که الان به وجود اومده در زمینه آزادی در زمینه ناسیونالیسم خیلی کم رنگ شده و شما اون رو در ایران به راحتی دارید میبینید که اون حالت ملی گرایی بودن بسیار تفاوت میکنه با حالت دید ناسیونالیسم محلی که مثلا من کرد از مثلا گیلک بالاتر هستن یا یک گیلک از ترک بالاتر هست یا همون قومی گرایی های منفی که وجود داره و اون هم علتش من فکر میکنم رشد آگاهی جمعی باشه لعقل در بین نسل جوان و این آگاهی ملی هم در حال یک سری حس وفاداری میخواد به ارزش های یا به عبارتی عناصر داخل جامعه ما مثل نژادمون، مثل زبانمون، مثل سنتمون، مثل عادتمون یا ارزش هایی که از نظر اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی بهش اعتقاد داریم، نه از دید مبالغه آمیزش و نه از دید این که مثلا این کار مظهر ملی ماست و این کار مثلا مایه ننگ ملت ماست. یعنی با سفید و سیاه دیدن این کار رو بررسی نکردن فکر میکنم ایدئولوژی بسیار جالبی. من فکر میکنم از دید شخصی خودم که دیدگاه لیبرالیستی بیشتر موفق شده از دیدگاه نشنالیستی، و این رو از دید خودم احساس میکنم که لااقل ما در ایران دیگه نژاد داوری و راسیسم رو نداریم. لااقل در ایران ما این حالت رو داریم که و اون هم آگاهی گروهیه و حس همبستگی و یگانگی. منتها تا زمانی که این در بین جامعه به صورت یک تجربه مشترک سرچشمه نگیره نمیشه گفت در واقع سرنوشتمون هم یک سرنوشتیه که همه به این مسئله باور دارن. از زمان میخواد و باید کار کرد در زمینه فرهنگی و اون مشکلات فرهنگی رو حل کرد تا ما بتونیم به اون باور برسیم. و فکر میکنم خیلی فاصله داریم فعلا و باید سخت تلاش کرد تا بشه.
البته من با اون تعریفی که شما از لیبرالیسم در این رابطه میکنید خیلی احساس همدلی نمیکنم. این بحث رو انشاءالله میذاریم در یه موقعیت دیگری، ولی اگر منظور شما رو درست متوجه شده باشم و فکرم میکنم درست متوجه شدم چون قبلا هم با هم صحبت کردیم، به صلاح از بود آزادی و استقلال شما مثلا رو داریم تر میفرمایین که در خصوص در میان نسل جوان خیلی چی پا گرفته و حتما هم زمان میخواد. اما میخواستم خواهش کنم دوباره برگردیم به این گفتمانی که به کمک نشریه چشمانداز و نشریه نامه شروع شده و فهمیدین در میان همیهنان کرد ما به خصوص روشنفکران کرد ما باستاب‌های گوناگون داشته. اگه اجازه بدیم فکر کنم اون خیلی به نظر من قسمت خیلی مهم مسئله این است که این گفتمان در ما ایجاد بشه. اگر خواستم خواهش کنم اگر اشتباه میکنم تصحیح کنیم منو، نوع نگاهی که نشریه چشمانداز به مسئله کرده و ویژه نامه ها شد بیشتر یک نگاه تاریخی بوده به مسئله قومیت و به خصوص در کردستان و خصوصا اینکه بعد بعد از انقلاب اون اوائل انقلاب چه اتفاقایی افتاده. درسته؟
درسته کاملا.
اما
میزه بیشتر سعی کردن بازشناسی حوادث تاریخی
بوده. بله زنده باشه. اما نگاهی که نشریه نامه در میزگردی که داشتن مطالبی که اومده شما آقای دکتر پیمان آقای جلالی زاده بودن نگاه متفاوتی بوده. من میخواستم خواهش کنم اگر ممکنه یک خلاصه‌ای برای شنوندگانمون بفرمایید که چه جور مطالبی از طرف آقای دکتر پیمان آقای جلالی زاده و شما مطرح شد و بعد. از اون بعد بپردازیم به این نقد هایی که در همیانان کرد ما کردن که شما اشاره کردین. من متوجه سوال بنده هستین
شما. بله شماره 41 یا شهریور 84 جناب دکتر حبیب‌الله پیمان راجع به مسئله عدالت و امنیت در گروه آزادی صحبت کردن و اونجا در بسیاری از شنونده هایی که با آثار دکتر پیمان آشنا باشن میدونن که ایشون در واقع تاکید زیادی بر سر این مسئله داره و در اون شماره ایشون به هم زبان فصیح و هم به طور کامل توضیح داده بود این مسئله رو که مثلا اگر تعریف عدالت این باشه که هر انسانی در جامعه به حق خودش برسه، در اون صورت باید بپرسیم که آیا همه انسان ها در حقوق اولیه‌شون و اساسیشون برابرن یا نه. و خیلی مبحث جالبی رو مطرح کرده بود و عرف جامعه با ملاک اصلی اداره امور رو خیلی راحت بیان کرده بود و بی پرده بسیاری از موضوعها رو هم اعلام کرده بود که مثلا در مجلس ششم همچین شعاری اگر می گفتن که مثلا نفت بر سر سفره مردم باشه این چیز جالبی نبود و زمانی که در این حکومت مطرح میشه خب ما در بازار جهانی در کجا قرار داریم. بس بسیار تخصصی بود بایشون مطرح کردن بحث رو و خیلی با صراحت گفتن که اگر عقلانیت مورد نظر دولت جدید همون عقلانیت حوزوی و فقه سنتی باشه خب کارایش در همین حدیه که ظرف این یکی دو ماه دیدیم و ثابت میشه که برای هدف تأمین عدالت اجتماعی ناکارآمده و نالایق. و این حرف ها رو خب خیلی بی‌پرده گفته بودیشون و در یه مصاحبه مفصل این رو بیان کرد. متأ در زمینه مصاحبه آقای جلالی زاده بیشتر اصرارش بر این بود که در بین قومیت ها به ویژه کردها رعایت حقوق مذهبی نمیشه و هنوز تبعیض مذهبی در ایران وجود داره و هنوز هم در واقع در مخالف قانون اساسی ما حرکت میکنیم و ایشون گله داشت که چرا در قانون اساسی باید مذهب رسمی کشور شیعه باشه و غیر رسمی کردن مذاهب دیگر رو تلویحا بیان بکنه. یعنی دیدگاه ایشون بیشتر دغدغه علمی بود، مبنی بر این که هنوز مثلا از مذاهب دیگه در شغل‌های کلیدی حکومت حضور ندارن و در قوه قضاییه ما ببینیم که حضور اهل سنت به شدت کمه. در وزارت خارجه و نیروهای انتظامی در رده بالا ما مطلقاً غیر از تشیع از مذاهب دیگه وجود نداره و در ایران ما آزادی مذهبی اونچنان که باید در تعریفش و در اجراش موندیم. یعنی حرفش در واقع از اون دیدگاه و دغدغه علمی. اما در مصاحبه بنده بیشتر اشکالات سر این بود که ما هنوز در تعریف آزادی دچار مشکل هستیم. یعنی این لغت رو بیشتر تو فرهنگ لغت می‌بینیم و در واقع این لغت رو ما هنوز به عینه در داخل جامعهمون نمی‌بینیم و این مسئله رو من مطرح کردم که خب با مسئله روشنفکری در ایران ما چندان بی هزینه نیست. روشنفکری در ایران همیشه هزینه داشته. روشنفکران همیشه در میزان اتهام قرار گرفتن، چه از نیروی حتی روشنفکر ما و چه از نیروی به اصطلاح حکومتی ما. یعنی هیچ موقع روشنفکران در ایران حرکتی در واقع بدون پرداخت هزینه نداشتن و دیده در واقع من هم راجع به این بود که در کردستان ما هنوز اون دیدگاه قدیمی وجود داره و هنوز هم با دید بسیار منفی مسئله قومیت ها به ویژه کردها نگاه میکنن و اون دید بی اعتمادی و منفی رو باید اصلاح کرد و تا زمانی که این اصلاح صورت نگیره طبعا از استعدادهای حاضر و دلقوه اون مناطق هم طبعا نمیتونن استفاده کنن و با یک چوب همه رو راندن و تهمت سیاه و سفید زدن هم به قومیت ها به ویژه کردها بدی را از تاریخ معاصر ما دوام نمی کنه و روز به روز بر کینه طبقه عوام اضافه میکنه و دست روشنفکران رو هم میبنده که در واقع نتونن آزادی عمل و حرکت درستی رو داشته باشن. و اون چیزی رو که فرد ارشاد تذکر داده بود به مجله نامه در مورد مصاحبه بنده استارشون سر این بوده که به سری از حرفای بنده به جهت قانونی نداره. حالا منم موندم که وزارت ارشاد مثل این که تو ایران جاش با وزارت علوم عوض شده. اگه من حرفم اشتباه از لحاظ علمی خود وزارت علوم باید صداش در بیاد نه وزارت ارشاد. ولی اون چیزی که بنده مطرح کردم این بود که در دهه 60 کردها واقعا از لحاظ چه سیاسی چه از لحاظ فرهنگی و چه از لحاظ اجتماعی هزینه های عجیب و غریبی رو پرداخت کردن. همون اندازه که ما روشنفکرانمون رو در سال 77 از دست دادیم به همون اندازه ما در سال 60 در کردستان همین افراد رو ما در بین کردها از دست دادیم. بیشتر سوال من سر این بود که موقعیت کردها در حال حاضر اینه که ما اونها رو باید از حالت تابو در بیاریم و با یه نقد سالم بتونیم اون رو پرورش بدیم. به ظاهر این حرفای بنده رو زیاد مورد مذاق آقایون قرار نگرفت و بهش اعتراض کرده.
جناب آقای باستاد این مصاحبه ها و گفتگوی شما آقای پیمان آقای جلالی زاده در میان همیهنان کرد ما چی بوده؟
خوشبختانه بسیار خوب بود و همه راضی بودن بجز چند تا نقدی که اونها هم عرض کردن همون دیدگاه منفی بود و فکر میکردن که مثلا یک مأموریتی از طرف حکومت هست مثلا این سری افراد این حرفا رو بزنن و بعد هم که اون هم بیشتر یک قشر متعصب هست که این قشر متعصب دیدگاهشون مبنی بر اینه که جز خودشون هیچ کسی هم به پرداختن به این مسئله رو نداره. مثلا یک کسی اگه راجع به سوسیالیسم صحبت میکنه و تخصصش سوسیالیسمه این یه قلعه و بارویه که فقط ایشون حلقه حکم فرمایی در اون داره و هیچ کسی نمیتونه راجع به مسئله صحبت کنه جز اون دو سه نفر که تعدادشون کم بود. ولی ما بقیه اون چیزی که در نشریات محلی ارائه شد چون تیتر مصاحبه اسمش خرد ستیزی در به اصطلاح کردستان بود و تیترش هم در به اصطلاح بعضی از سایت های خبری خارج از کشور همچنین به زبان انگلیسی و تو زبان فرانسوی و حتی فارسیش هم منتشر شد. ولی در زمانی که نشریه به اصطلاح نامه مبحث آقای پیمان رو مطرح کرد و جد عدالت محوری در همون زمان هم آقا جدی سخنرانی رو ارائه کردن در خود مجله نامه مبنی بر این که عدالت سرزمینی است که رسیدن به اون سرزمین دو پل میخواد، یکی پل آزادی و دیگری پل دموکراسی. زمانی که ما این دو پل رو خراب بکنیم، رسیدن به سرزمین عدالت توهمی بیش نیست و هر کی هم همچین ادعایی رو بکنه کلاهبرداری بیش نیست. سخنانش در اون موقع همزمان شد با صحبت‌های جناب پیمان و بسیار تأثیر خوبی در بین بویژه نفس جوان داشت و زمانی هم که این مجله چشم‌انداز اومد، مخالفت‌هایی که میشه بیشتر برمیگرده به همون حس قدرت طلبی بسیاری از آقایونی که بیشتر دنبال تصحیح حساب تاریخی هستند. مثلا در سال 1357 حرفی که ایشون زدن درست‌تر از حرفی که مرحوم فروهر زدن. یا الان این آقایی که مثلا آقای فربه داره عنوان میکنه ایشون نبودن، یکی دیگه بوده. و بیشتر نقدهای منفی من نگاه میکنم در همون حد هست و نقدی رو من ندیدم که از لحاظ تاریخی به اصطلاح این رو به قضاوت بنشینم. البته بنده کاری رو شروع کردم با بسیاری از بازیگران فهمیده اون زمان، مثل به اصطلاح آقای شهرزادین حسینی و افرادی که در قید حیاتن، حتی آقای بنی‌سر و حتی آقای رفسنجانی و بسیاری از افرادی که در اون زمان در هیئت صلح بودن، روزا بر چه قرار بوده و واقعیت ماجرا رو ما از زبان این افراد بشنویم. حالا من تلاش خودم رو انجام دادم، حالا ببینیم انشاءالله تا چند روز موفق میشم. اون رو من ارائه میدم باز به هموطنانم که ببینیم بازیگران اصلی صحنه واقعیت تاریخ رو از زبان اونها بشنویم. و فکر میکنم این بخش گم شده تاریخ معاصر ماست و باید تلاش کرد که این بخش گم شده رو به دور از هیاهو و جنجال عوام با دید علمی و دید صادقانه این رو ارائه کرد و ببینیم که در واقع اون حلقه گم شده تاریخ معاصر کجاست. و دغدغه من هم مبنی بر این که امیدوارم بتونیم که این مسئله رو ارائه بکنیم.